بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. در این جلسه قصد داریم که مروری بر تفسیر سوره هم داشته باشیم بر اساس تفسیر نور آقای قرائتی و مباحثی در این مورد خدمت شما عرض کنم، به اضافه نکات تکمیلی که لازمه عرض بشه. مقدمتا عرض کنم که خب تفسیر سوره هم یه سوره کلیدیه که اسم نام دیگهش فاتحة الکتاب، و نه تنها فاتحة الکتاب معنی آغاز کتابه، بلکه سوره‌ایه که میشه اونو خلاصه کل قرآن دانست. خواص زیادی که بر این سوره گفته شده احتمال زیاد بسیارش برمیگرده به این که این سوره فاتحة الکتابه و ام الکتابه. صفت ام الکتابو نیاورد آقای قرائتی توی تفسیرش که صفتی ویژه‌ایه و فقط به مسئله فاتحة الکتاب اشاره کرده. اهمیت این که کل قرآن دستوری هم خلاصه شده ما رو به اینجا می‌رسونه که میتونیم مثلا چند نوع تفسیر معرفی کنیم که یکیش بر اساس سوره حمد. اگه ما بگیم یک نوع تفسیر ترتیبی داریم که از آغاز تا ابتدای قرآن تفسیر میکنه و یک تفسیر موضوعی داریم که بر اساس موضوعات آیات رو از سوره های مختلف قرآن بر اساس یک موضوع جمع‌آوری می‌کنیم، نوع سوم هم میشه تفسیر تنزیلی که بر اساس سیر نزول قرآن تفسیر انجام شده، نه بر اساس ترتیب فعلی. نوع چهارم تفسیر فاتحه محوره، تفسیر بر اساس سوره حمد. یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی هر آیه قرآنی رو می‌خوایم تفسیر کنیم تلاش میکنیم بفهمیم با روش‌های تفسیری، با قواعد تفسیر، که این آیه در کجای سوره حمد قرار داره. که اینجا من خودم به چند نمونه توی این جلسه اشاره میکنم که برخی از آیات قرآن مشخصه که به کجای سوره حمد اشاره میکنه، ولی بعضی مشخص نیست. علتش اینه که به نظر ما معرفت کافی نداریم به اون آیه، وگرنه ما باید جای هر آیه قرآن تو سوره حمد پیدا کنیم. وقتی این دغدغه رو داریم که قرآن رو بر اساس سوره هم تفسیر کنیم، در واقع نه روش ترتیبیه، نه روش موضوعیه، نه روش تنزیلیه، بلکه روش فاتحه محور بر اساس سوره حمد. این اهمیت سوره حمد میرسونه که چگونه نقش ام الکتابو داره. من به چند مثالش به فراخور بحث اشاره میکنم توی دل بحث. خب آیه اول سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیمه که یک آیه مستقله، برخلاف سوره های دیگه قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیه اوله، حتی بر اساس تفکر شیعیان. ولی بعضی از گرایش های تفسیری دیگه معتقده که بسم الله الرحمن الرحیم اساسا جزء سوره نیست. اما بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد آیه اول قرآنه که اهمیت نام خدا رو میرسونه. حدیث امام رضا علیه السلام که فرمود بسم الله یعنی نشان بندگی خدا را بر خود مینهم، خیلی کلمه کلیدیه که کلمه اسم رو به ما معرفی میکنه. حالا یه بحث هایی هست در مورد اسماء الله که اینجای قرائتی چون تفسیرش تفسیر ساده بیان نکرده. ما توی تفسیر المیزان، توی تفسیر تثنی میتونیم عمیق‌تر مبحث اسماء الله رو اونجا پیدا بکنیم و بفهمیم که چرا ما در بسم الله الرحمن الرحیم نمیگیم بالله الرحمن الرحیم، چرا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا آقای قرائتی جواب این سوالو نداد، اصلا سوالو مطرح نکرده، ولی مسئله مهمیه. یعنی ما چرا میگیم به نام خدا، نمیگیم با خدا؟ عادت نداریم که بگیم بالله، میگیم بسم الله. این اسم این وسط چیه، چه مسئله‌ایه؟ خب این نکات مهمی داره، از جمله این که ما نمیتوانیم ذات خدا رو مستقیما بشناسیم. تفکر در ذات خدا محاله، نه تنها ممنوعه، محاله. و بنابراین همین ما باید با اسماء و صفات خدا خداوند رو بشناسیم، و وقتی که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این خب نکته مهمیه. ولی به هر حال اهمیت بسم الله اینه که در آغاز تمام کتاب‌های آسمانی سلاحی همه انبیا بسم الله اومده. و خب حضرت نوح بسم الله گفت، حضرت سلیمان نه بسم الله خالی هم نگفت، گفت بسم الله الرحمن الرحیم وقتی یک نامه نوشت خطاب به ملکه سبا. و روایت های دیگه ای که توی احادیث گفته شده و اینجا واردش نمیشه. یه نکته مهم دیگه ای هم که آقای قرائتی تو تفسیرش خیلی اشاره نکرده، اونم اینه که ما یه روایت دیگه داریم، این که سوره حمد که خودش خلاصه کل قرآنه، سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده. این یعنی چی؟ یعنی که تمام حقایق قرآن، همه مباحث قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده. حالا سوال اینه، آیات غضب، آیات جنگ، آیات عذاب، اونا تو بسم الله الرحمن الرحیم کجا هستن؟ خیلی سوال کلیدیه. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که همش خداوند و با رحمتش توصیف کرده، نگفته بسم الله الرحمن المنتقم، نگفته بسم الله الرحمن الحاسب، حسیب، حساب کننده، نگفته بسم الله الرحمن الرحیم، نمیدونم، جزا دهنده و صفاتی از این جز که شاید بشه یادآور عذاب خدا باشه، انتقام خدا باشه، یادآور جنگ باشه. همش رحمته. چرا؟ سوال مهمیه، مخصوصا کسایی که طرفدار اسلام رحمانی هستن، آدمایی مثل، حالا در مصادیق ما خودتو میشناسی، کسایی که همش دم از رحمت خداوند میزنن، جهنم خدا رو میخوان یه جوری توصیف بکنن که انگار مثلا وجود نداره یا وجود خارجی نداره، اینا باید جواب این سوالو بدن که چگونه کل قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه میشه. یه جواب خلاصه‌ای که من میخوام بدم اینه که رحمت خدا با رأفت خدا فرق داره. اگه اینجا گفته میشد بسم الله الرحمن الرؤوف یا بسم الله الرؤوف، رؤوف یعنی کسی که بله اهل عذاب کردن نیست. در آیه قرآن داریم که نسبت به کسایی که مجرم هستند رأفت به خرج ندید، کسایی که حد الهی بر اونها جاری میشه. ولی رحمت تو دل خودش هم رأفت داره، هم ممکنه مثل پدر مادری که برای سلامتی بچه شد به زور کاری میکنن که بچه خودش گریه میکنه، ولی از رحمتشه، خداوندم گاهی عذابش نشانه رحمته، گاهی انذارش نشانه رحمته. برای همینی که آیات عذاب اینجوری تو دل بسم الله الرحمن الرحیم جای خودشون رو پیدا میکنن، که عذاب هم خودش یه چهره رحمانیه. مثل اون لحظه‌ای که مثلا حالا مادری که بچه‌شو کیسه میکشه توی حمام، کیسه‌ای که میکشه خاطر اینکه چرکای بدنش رو خارج بکنه، ولی بچه گریه میکنه، حتی ممکنه اون لحظه هم از مادرش بدش بیاد. پدری که پسرش رو میبره و داروی تلخ به پدر بچه‌ش میده، بچه اون لحظه شاید پدرش خوشش نیاد که چرا به من چیز تلخ میدی، چرا به من آمپول میزنی، ولی در واقع رحمت پدره. پس ما باید رحمت رو عمیق تفسیر کنیم تا جایگاه آیت عذاب تو بسم الله الرحمن الرحیم رو ببینیم. و عذاب خدا هم از رحمت خداست که انسانها رو پاک کنه، هدف عذاب فقط انتقام خالی نیست. غرض این که وقتی میگیم کل قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده، ما تکلیف همه آیات رو روشن کنیم. یکیش همین آیاتیه که تقریبا شاید به نظر متضاد با رحمان و رحیم خدا برسه. و این آیه حرفای زیادی داره. یک نکته دیگه تفاوت رحمان و رحیمه که آیه قرائتی توی کتابش آورده، و اونم اینه که رحمان رحمت عام خداست و رحیم رحمت خاص خداست. حالا چون کلمه رحمان و رحیم دو بار در سوره اومده، خب اینشان میاد تو رحمان و رحیم آیه سوم تفسیر میکنه که میگه رحمان و رحیم هر دو از ریشه رحمت هم، اما اولی بیانگر رحمت عام الهی به همه موجود، دومی بیانگر رحمت ویژه الهی به انسان است. پس جواب این سوال مشخص میشه، چرا که در این آیه نیومده بسم الله الرحمن، گفته بسم الله الرحمن الرحیم. چون خداوند دو جور رحمت داره، یه رحمت خدا که به همه میده و یه رحمت خاص که به همه نمیده. یه حکیمی گفت که این شعر فردوسی که به نام خداوند جان و خرد ترجمه بسم الله الرحمن الرحیمه. چرا این حرف رو زد؟ چون جان رحمت عامه و خرد رحمت خاصه. یعنی فردوسی که این جمله معروف گفته که ما ایرانی ها خیلی یاد گرفتیم و خیلی بلدیمش، یکی از مشهورترین بیتایی که ما ایرانی ها میگیم به نام خداوند جان و خرد، وقتی اینو گفته تو نظرش به بسم الله الرحمن الرحیم بوده، یا اینکه خودش فهمیده که بهترین نوع این که ما میخواد یادی از خدا کنیم در اول صحبتامون اینه که از رحمت عام و رحمت خاص خدا بگیم. فردوسی هم خودش وقتی خواسته به نام خدا بگه گفته به نام خداوند جان و خرد، که این همون بسم الله الرحمن الرحیم بدونی که یک ذره عربی توش باشه. این هم تفاوت رحمان و رحیم میرسانه که نکته مهمی. خب در تقسیم بندی کلی که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم ما میایم و خداوند رو با سه نوع صفت توصیف میکنیم. میگیم الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. وقتی این سه تا رو میگیم بعد از اونه که سیاق آیات عوض میشه و تازه میایم با خداوند صحبت میکنیم که ما داریم تو رو عبادت میکنیم. یعنی اول خدا توصیف میشه بعد شرایط بندگان توضیح داده میشه. خب پس الرحمن الحمدلله رب العالمین خداوند با سه تا صفت میگه. صفت اول ربوبیت، صفت دوم رحمت و صفت سوم مالکیت. در مورد صفت اول که ربوبیت بخوایم صحبت کنیم، خب ربوبیت یک چیزی نازلتر از الوهیت یا همون الله بودنه. خدا رو یه بار ما الله صدا میزنیم، موقع رب رابطه نزدیکتری با بندگان داره چا الله. البته الله به یک معنی با همه موجودات نسبت مساوی داره و از هیچ کس دور نیست، ولی ما رب رو زودتر میشناسیم تا الله. چرا؟ چون رب ما رو تربیت میکنه. ما وقتی داریم رشد میکنیم، در فرایندی که داریم رشد میکنیم، دستی رو احساس میکنیم که داره ما رو رشد میده، تربیت کردن. رب همون کلمه پروردگاره. شما این موقع میگید خدا، خدا تقریبا ترجمه اللهه، ولی یه موقع میاد میگید پروردگار، و پروردگار ترجمه ربه. خب این یکی کلمه ربه که ما بعد از الله میگیم رب. رب از این جهته که مثلا مشرکین، خیلی از مشرکین الله رو قبول داشتن ولی رب رو شریک براش قائل بودن. علت این که خیلی از شرک اتفاقی میفته اینه که میگن خدا یکیه ولی ربهای ما متفاوته، برای همین اونا به ارباب معتقد بودن، یعنی انواع ربها. دعوای بین الله و رب داشتن مشرکین. از این جهت که خداوند رو هم الله حساب کنیم هم رب. نکته بعدی آیه اینه که این آیه با حمد شروع شده و در واقع سوره حمد با این حمد شروع شده بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، و حمد ترکیبی از مفهوم مدح و شکره. یعنی حمد هم شکره و هم مدح. فرق مدح و شکر چیه؟ مدح ستایش کردن خداونده بدون اینکه لزوماً چیزی به ما برسه، ما فقط در مقابل یک کمال و زیبایی دچار اعجاب میشیم. اما شکر موقعی اتفاق میفته که یک چیزی به انسان برسه، یه لطفی شامل حال ما بشه. در ستایش لزوماً قرار نیست ما استفاده کنیم، ولی در شکر ما استفاده کردیم و این یه احساس میکنیم که مدیونیم، احساس دینی میکنیم توی شکر کردن. نکته بعدی این آیه هم اینه که خداوند جهانیانه، نه خداوند یک جهان. و این کلمه عالمین هم کلمه کلیدیه که میشه وارد بحث جهانها بشیم، چون این خلق عالم ما عالمی که جهانهای مختلفی داره. حالا اصطلاحاتی مثل جهانهای موازی هست، میمه معنی درستش میشه توی قرآن باشه، هرچند تفسیرهای غلطی هم ازش میشه. برحال هم با هم دو توی آیه خوب در کنیم، هم رب و تفاوتش با الله، و همین که کلمه عالمین رو دقت کنیم و به اهمیت الحمدلله رب العالمین پی ببریم. آیه بعدی الرحمن الرحیمه، که این الرحمن الرحیم یه فرقی باید داشته باشه با اون الرحمن الرحیم. چرا الرحمن الرحیم در آیه سوم تکرار شده، تکراری که در آیه اول هم بوده دیگه؟ فرقش اینه که این الرحمن الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم جامعه و کل سوره حمد و کل قرآن رو در بر میگیره، ولی این الرحمن الرحیم یک رحمت در عرض ربوبیت خدا یعنی آیه 2 و در عرض مالکیت خدا یعنی آیه 4، آیه قبل و بعد الرحمن الرحیمه. این تکرار الرحمن الرحیم به خاطر اینکه رحمت خدا رو میشه توی 2 سطح دید، که حالا این موضوعش مفصله. آیه قلاتی هم خیلی این موضوع رو باز نکرده توی کتابش. آیه بعدی آیه مالک یوم الدینه. مالک یوم الدین یه آیه کلیدیه که بسیاری از آیات قرآن زیر نظر این آیه هستن. در واقع وقتی ما اعتقاد به این داشته باشیم که خدا مالکه، خب خدا مالک روز جزاست، یعنی در روز جزا مالکیتش ظهور میکنه. پس این دنیا هم خداوند مالکیت داره، ولی مالکیتش اینجا ظهور نداره. پرده دنیایی و غفلتی بر روی چشمان ما انسان ها هست که ما مالکیت خدا رو نمیبینیم، اما در یوم الدین مالکیت خدا اتفاق میفته. حالا کدوم آیات قرآن هستن که آیه مالک یوم الدین رو توضیح میدن؟ اون آیه قرآن، چند تا آیه قرآن هست که یکیش مثلا در آیه سوره بقره آیه 66 که میگه و تقطعت بهم الاسباب، در آن روز تمام اسباب قطع میشن. یعنی این وسایل عادی، پیوندهای عادی که در این دنیا هست، مثلا قراردادهای شغلی، مثلا ما جای استخدام هستیم، مثل شناسنامه های ظاهری، مثلا ما رابطه سببی نسبی داریم با یه آدم، ولی در حقیقت ممکنه هیچ رابطه معنوی بین ما برقرار نباشه، مثل مدرک های تحصیلی، تمام این اسبابی که تو این دنیا کار میکنه، نتیجه داره، یه جای تحویلش بدی اونجا برای ما نتیجه بخشه، همین اون دنیا قطع میشه. آیه تقطعت بهم الاسباب تو سوره هم جاش تو آیه مالک یوم الدینه. یا یه آیه قرآن داریم در سوره مؤمنین آیه 101، فلا انصاب بینهم، هیچ نسبتی باقی نمیمونه، تمام خویشاوندی ها از بین میره. آیه فلا انصاب بینهم هم یک آیه که در واقع رهبر اصلیش آیه مالک یوم الدینه. یا آیه قرآن دیگه که میفرماید لا ینفع مال ولا بنون، سوره شعرای 88، روزی که مال و پسران هیچ فایده دیگه ندارن. اینم آیه تفسیر مالک یوم الدینه. یا آیه دیگه که میگه لن تنفعکم ارحامکم، خیشاوندی ها، رحم های شما، بستگان شما هیچ فایده برای شما ندارد. و آیات دیگه که نیاورده غلطی، آیه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، آیه فرار، اصلا ما فرار میکنیم چون مالکیت خدا ظهور میکنه، هیچ کس احساس مالکیت نسبت چیز دیگه ای نداره دیگه. و اون آیه مهمی که آیه مالک یوم الدین رو توضیح میده، و این یه بحث در واقع روش تفسیری که عرض کردم، روش چهارم تفسیری ما داریم الان در لحظه انجام میدیم، اون آیه که میگه و ما ادرا ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، سوره انفطار آیه 18 و 19. تو چه میدانی یوم الدین چه روزی است؟ روزی که هیچ کسی برای کسی دیگری چیزی را مالک نیست و اونجا امر فقط از آن خداونده. وقتی تمام مالکیت ها از بین میره، اینجا این آیه سوره انفطار داره آیه سوره حمد بیشتر باز میکنه که یوم الدین چه جور روزیه. یوم الدین روزی که مالکیت خداوند ظهور میکنه. والی آیه مالک یوم الدین در سوره حمد خلاصه است، ولی در سوره انفطار بیشتر بازتر مفصلتر توضیح داده میشه. و این اهمیت مالک یوم الدینه. ما زمانی که مالکیت خدا رو احساس کنیم سر از قیامت در میاریم. چون آخرت باطن این دنیاست. آخرت یک جهانی بعد از این جهان نیست، بلکه یک جهانی باطن این دنیا، عالمی باطن این دنیا. و ما موقعی که مالکیت خدا رو کامل حساب کنیم، برای ما قبل از اینکه بمیریم مردن حاصل میشه و سر از آخرت در میاریم. موقعی که یوم الدین رو قبل از قیامت تجربه میکنیم، موقعی که آیه مالک یوم الدین رو ما تکرار کنیم و بفهمیم. اهمیت این آیه اینه که به ما کمک میکنه که این مصداق این حدیث باشیم که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند. چجوری بمیریم قبل از آن که شما را بمیرانند؟ آیه مالک یوم الدین رو تو قلبتون جاری کنید. مالک یوم الدین یعنی مالکیت خدا رو همه جا احساس کنید. بدونید تمامی اسبابی که تو این دنیا هست خواه ناخواه ظاهریه و روز قیامت ظاهری بودنش، سوری بودنش، موقت بودنش، اعتباری بودنش آشکار میشه. پس چه خوبه که همین الان ما خودمون آماده کنیم. برای همین خیلی از عرفا، خیلی از اهل دل آیه مالک یوم الدین زیاد تکرار میکردن و با این آیه بعضی موقع انقدر آیه تکرار میکردن که یه جورایی عروجی به اونها دست میداد. آیه مالک یوم الدین کنار آیه الرحمن الرحیم، آیه قرائتی میگه بشارت کنار انذاره. یعنی الرحمن الرحیم یه جور بشارت، انذار یک جور، مالک یوم الدین یک جور انذاره. مثلا در آیه 49 و 50 سوره هجر می‌فرماید نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. یعنی چی؟ این آیه این آیه مالک یوم الدین بعد از الرحمن الرحیم داره میگه خداوند هم غفور و رحیم هم عذاب هو العذاب العلیم. اینجوری ما میفهمیم که فرق رحمان و رحیمه آیه 3 با فرق رحمان و رحیم همون سوره حمد آیه 1 چیه؟ تو الرحمن رحیم تو دلش جزا هست، رحمان رحیم به معنی وسیعی تریه، ولی رحمان رحیم آیه 3 در کنار مالک یوم الدینه، بیشتر رنگ بشارت داره. پس رحمان دو سطح داره، یه رحمان عام‌تر که عذابم تو دلشه، یه رحمانی که در کنار عذاب، عذاب تو دلش نیست. دو سطح از دو درجه از معنای رحمان رو اینجا ما داریم درک می‌کنیم. و نکات دیگه ای مالک یوم الدین داره که حالا ما ازش عبور می‌کنیم و می‌گذریم. آیه بعدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا دیگه بیان اوصاف الهی تمام میشه و حالا بنده میاد صحبت می‌کنه که خدایا تنها تو رو عبادت کنیم و تنها تو یاری میجوییم. چرا بعد از اینکه گفت تنها تو رو عبادت میکنیم و تنها تو یاری میجوییم، یعنی به گفتن یا که نعبدو بسنده نکرد و یا که نستعینم اضافه کرد، یه سؤال مهمیه به خاطر اینکه آیه رو بهتر بشناسیم. یه نکته که آیه قرائتی گفته اینه که یا که نعبدو یا که نستعین بیانگر آن است که در نظام خلقت نه جبر است و نه تفویض. چون میگوییم نعبدو پس داره اختیار هستیم و نه مجبور، و چون میگوییم نستعینو پس نیاز به او داریم و همین امور به ما تفویض نشده است. یعنی یا که نعبدو یا که نستعین داره یه چیزی به این معنی که نه جبر نه تفویض، بل امر و بل امر رو میگه، یعنی نه مجبوریم کامل، نه کامل مجبوریم، نه کامل اختیار داریم، یه چیزی بین این دوتاست. یعنی هم یه جبر تو زندگی ماست، هم اختیار توی زندگی ماست. یه برداشت اینجوری میکنه. یه معنی دیگه که اینجا بیان نشده اینه که یا که نعبد و یا که نسه، یعنی خدای تنها تو رو عبادت میکنیم و به خاطر اینکه تنها تو رو عبادت کنیم باید از خودت کمک بگیریم. اصلا ما بخوایم موفق بشیم که عبادت درست انجام بدیم، بازم خدا باید به ما کمک کنه، چون موانعی برای عبادت در زندگی ما وجود داره که برداشتن این موانع هم باید با کمک خداوند انجام بشه. نستعینو اینجا یعنی نستعینو کمک کردن برای نعبدو، و اینا باید در کنار هم باشن. البته به خاطر اینکه ما خوب از خدا استعانت کنیم باید خوب عبادت کنیم، این حرفی نیست، ولی خود این رابطه این دوتا با هم به ما کمک میکنه که عبادت بازم بهتر بشه. از این جهت چون زمانه ظهور امام زمان زمانه ایه که عبادت خدا خالصانه تر انجام میشه، امام زمان کسی است که مظهر استعانت الهیه، کمک الهیه که عبادت خدا بهتر انجام بشه. پس این آیه خیلی ربط داره به امام زمانی که یا که نعبدو رو بیشتر محقق میکنه، یعنی زمینه برداشته شدن شرک از عبادت و تحقق آیه یا که نعبدو رو برقرار میکنه. امام زمان خیلی با یا که نستعین نزدیکه و انتظار کشیدن براش تحقق آیه یا که نعبدو یا که نستعینه. وقتی ما برای امام انتظار میکشیم، یعنی از خدا کمک میخواییم که بهتر دینداری کنیم، بیشتر تدین بهتر تدین بهتری داشته باشیم، منتظر بهتری هستیم. پس از این جهت آیه یا که نعبدو یا که نستعین آیه انتظاره، و شاید به این دلیلی که در نماز امام زمان که در روایات ما نقل شده ما یا که نعبدو یا که نستعین رو تکرار میکنیم صد مرتبه. علت این که چرا یا که نعبدو یا که نستعین در نماز زمان تکرار میشه، چون آیه خیلی ربط داره به امام زمان و معرفت ما رو بهتر میکنه اگر ما این نکته رو مد نظر داشته باشیم. نکات دیگه می آیه داره، این که مثلا چرا نعبدو جمع اومده، به خاطر اینکه اصل عبادت اینی که به جماعت خوانده بشه و نگفته اعبدو، و نکات دیگری که در اینجا فرصت بیانش نیست. آیه بعدی آیه اهدنا الصراط المستقیم، مفهوم هدایت چیه، صراط چیه، اینا نکات زیادیه. مثلا آقای قرائتی میگه از ویژگی های صراط اینه که یک راه بیشتر نیست، در حالی که راه های دیگر متعدد و پراکندن. این نکته اشاره داره به اینه که صراط با سبل فرق داره. در قرآن صراط مفرد اومده، یعنی یک صراط بیشتر نیست، ولی سبل جا جمع سبیله و سبیل جمع هم اومده مفرد هم اومده، یعنی راه های مختلفی داریم. این جمله معروف عرفانی که از طرق الالله بدد انفاس الخلاق، راه های رسیدن به خدا به تعداد آدم هاست، این طرق اشارش به سبل نه صراط. ما نباید فکر کنیم که راه های رسیدن به خدا یعنی صراط های مستقیم، این اشتباه است. در قرآن صراط مستقیم اومده، ولی یکی از روشنفکران اومده اسم کتابش گذاشته صراط های مستقیم و رسما جمع زده توی کلمه مفرد صراط. البته خب یه استدلالی داره، ما وارد استدلال فنیش نمیشیم، جاش توی کلاس عمومی نیست، اما آقای قرائتی بس مطرح زیاد نمیکنه چون بس مهمیه، یعنی تفاوت صراط و سبل. اون جمله طرق الاله بدن انفاس خلاق که در این فیلم مارمولک هم اشاره شد، چون اخیراً هم دوباره نظرات رهبری در مورد این فیلم توی رسانه ها منتشر شد، نکته مهمیه. یعنی ما باید بررسی کنیم استعمال جمله طرق الاله بدن انفاس خلاق در اون فیلم به چه استعمال و به چه روشی بود. ولی خب یه فیلم سینمایی که یه جمله عرفانی رو مرد آورده بود، سعی کرده جنبه‌های اخلاقی بهش بده. هر چه که هست این جمله جمله غلطی نیست، عرفای ما هم نقل کردن از طرق الاله بدد انفاس خلاق، ولی نباید به این معنی باشه که بگیم نه منظور اینه که صراط های مستقیم داریم، در حالی که صراط یکی بیشتر نیست و سبله که جمع داره و فرق صراط و سبل رو باید درک کنیم. اینا بحثایی که علامه طباطبایی در تفسیر سوره حمدش آورده، آقای قراتی نیاورده، فقط خلاصش رو اینجا عرض میکنه. اون چیزی که آقای قراتی روش خیلی تمرکز کرده اینه که صراط مستقیم صراط اعتداله، راه میانه و وسطه، و به یه حدیثی اشاره میکنه که در کتاب فروع کافی هم اومده که چپ و راست گمراه کنندن و راه وسط جاده اصلیه. با این حدیث ما میفهمیم که صراط مستقیم یکی از معانیش اینه که ما در راه اعتدال و دور از چپ و راست باشیم. ایشان میان نمونه های زیادی رو میانن که آیاتی که اعتدال داره، این آیات از اون آیاتی هست که زیر نظر آیه صراط مستقیم هست. یعنی گفتیم که تفسیر قرآن بر اساس تفسیر سوره، این هم یه نمونه دیگه آیات اعتداله که اینا همه تفسیر آیه صراط مستقیم هست. کدوم آیات اعتدال؟ مثل آیه اعتدال در خوردن، بخورید و بیا شامیدم و اسراف نکنید، این آیه صراط مستقیم خوردن و شامیدن سوره اعراف آیه 31. یا آیه اعتدال در انفاق، نه قد انفاق کو که دستت بسته باشد، نه انقدر دستت را باز بذار تا حسرت زده و ملامت شده به جایی بنشینی، سوره اسراء 29. یا همین بحث اعتدال در انفاق در سوره فرقان 67 اومده که کس والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، کسی که انفاق میکنه نه اسراف میکنن نه بخل میورزن، بلکه بین این دو میانه رو هستن. این آیه تفسیر صراط مستقیمه. یا آیه اعتدال در نماز، ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا، نماز را نه بلند بخوان نه آهسته، بلکه راهی بین آن برگزین. یا مثلا آقای قرائتی میگه اعتدال در نیکی به پدر مادر، نیکی پدر مادر تا جایی که در شرک از اونا اطاعت نشه، یعنی نه نیکی پدر مادر رو باید از دست بدیم و نه اینکه این نیکی به این معنیه که باید از اونا در شرک اطاعت کنیم. این اعتدال در رابطه با پدر مادره. یا اینکه اسلام هم نماز را سفارش میکند که ارتباط با خالق است و هم زکات. حالا این تفسیرهای قرائتی دیگه، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، چرا انقدر صلاة کنار زکات میاد؟ چون باید اعتدال رعایت بشه، صلاة ارتباط با خالق، زکات ارتباط با مردم. یا اینکه اعتدال در محبت، محبت نباید باعث بشه که ما از حق فاصله بگیریم. و اعتدال در دشمنی، دشمنی نباید باشه که انصاف از نسبت به دشمن از دست بدیم، که این آیاتش رو آقای قرائتی آورده. یا اعتدال در دافع و جاذبه، مؤمن باید هم دافع داشته باشه هم جاذبه. مؤمنی که فقط دافع باشه از اعتدال خارجه، مؤمنی که فقط جاذبه باشه هم از اعتدال خارجه. باید دافع و جاذبه در کنار هم باشن، اشد دا و علی الکفار و همه و بینه. خب یه تفسیری از آیه صراط مستقیم. صراط مستقیم حالا بحث‌های زیادی داره که در این زمان فرصتش نیست. آیه پایانی سوره حمد ادامه تفسیر صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط مستقیم صراط کسی که خدا به اونها نعمت داده. پس تو این آیه به سه گروه اشاره میکنه: گروه اول انعمت علیهم، گروه دوم مغضوب علیهم، گروه سوم ضالین. هر کدام از این سه دسته تفسیر داره. انعمت علیهم خودشون در قرآن چهار دستن. آیه 69 سوره نساء تفسیری از آیه آخر سوره حمده. بازم گفتم تفسیر قرآن بر اساس سوره حمد. کون آیه میگه انعمت علیهم چهار دستن: نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. نبیین که همون پیامبران هست، صدیقین کسایی هستن که خیلی ظاهر و باطنشون به هم نزدیکه و صدق خیلی زیادی دارن، چون صدیق اسم مبالغه است. شهدا یعنی گواهان و صالحین هم یعنی کسایی که اهل عمل صالح در وجودشون استقرار پیدا کرده. حالا اینا مصادیق زیادی دارن، شهدا به کی میگن، صالحین به کی میگن، صدیقین کیا هستن، اینا دیگه توضیح داده نشده در اینجا. مغضوب علیهم با ظالین چه فرقی دارن؟ مغضوب علیهم اوضاعشون خیلی خرابتر از ظالینه. ظالین کسایی هستن که میتوانن در واقع امکان برگشت دارن، ولی مغضوب علیهم کسایی که خدا به اونها غضب میکنه. اونا اوضاعشون طوریه که معمولا دشمنیشون با اسلام بیشتره. در روایت هست که مغضوب علیهم منظور یهودیانن و ظالم منظور مسیحیانن. اگه منظور ما این باشه که مغضوب علیهم فقط منظور یهودیانن و ظالم فقط مسیحیانن، که نه، این منظور این نیست که این آیه این دو دسته منحصر بشن توی این گروه. ولی یهود و مسیحیت نماد دو جور دینن در مقابل اسلام، که خداوند در آیه از قرآن میگه که دشمنترین مردم نسبت به مسلمانان یهودیان هستن، یعنی مغضوب علیهم، و دوستترین مردم مسیحیان هستن. این آیه هم که الان عرض کردم در سوره نساء اومده، بازم تفسیر مغضوب علیهم ولا الضالینه. پس منظور از یهود یعنی اون یک تفکر یهودیه، که ممکنه یک مسلمانی هم خودش تفکر یهودی داشته باشه، یا حتی مثلا ممکنه یه غیر یهودی هم یهودی صفت باشه. مسیحی هم همینطور، یعنی آدمی باشه که مسیحی نباشه ولی تفکر مسیحی داشته باشه. و اینجوریه که ما اگر اینها رو فقط یک جریان فکری بدونیم، نه فقط یک آدمای با اسماء خاص، اونا مصداق مغضوب علیهم ولا الضالین هستن. حالا مغضوب علیهم کسایی مثل فرعون، قارون، ابولهب و قوم عاد و ثمود هستن، ولی از همه مهمتر بنی اسرائیلن که در قرآن مغضوب علیهم معرفی شدن. ولی مسیحیان به مصداق ظالین هستن و کسای دیگه ای الان مصداق ظالین به کار رفته. ما اینجوریه که میفهمیم که راه صراط مستقیم اگر بخوایم درک بکنیم، باید حتما بفهمیم که عمق و معنای این سه تا واژه انعمت علیهم یک، مغضوب علیهم دو و ظالین چی. وقتی خوب این سه تا واژه رو درک بکنیم، میفهمیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یعنی چی؟ چقدر این آیه چقدر از آیات قرآن رو پشت سر خودش داره و در واقع خلاصه بسیاری از آیات قرآنه که تکلیف ما رو اصلا با معادلات جهان روشن میکنه. میدونید هنوزم که هنوز تقسیم بندی اسلام، یهودیت و مسیحیت تو جهان امروز هم مؤثره و جهان امروز خیلی تحت تأثیر این تقسیم بندی. این تقسیم بندی آیه پایانی سوره حمده که در جهان امروز هم راه داره. تمدن امروزی تمدنی که خیلی یهودی صفته، حتی مسیحیت هم به رنگ یهودیت خودش در آورده. ما اگر بخوایم بفهمیم که تقسیم بندی آدم ها در جهان امروز چطوره، همین آیه پایانی سوره حمد برای ما راهگشاست. و به طور کلی سوره حمد سوره ایه که خلاصه کل قرآنه و واقعا عمیق‌تر از این چیزی که هست باید این آیه این سوره رو درک کنیم و آیاتش رو، طوری که در نماز که گفته شده باید نماز بدون فاتحه الکتاب اصلا نمیشه. همه سوره ها رو میشه تو قرآن عوض کرد، حمد و سوره خون بجت، حالا سوره واجبه، سجده واجب دار، ولی نماز بدون حمد اصلا معنی نداره. لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، این آیه قرائتی میاد میگه. این اهمیت سوره فاتحه تا کتاب میرسونه که خلاصه کل قرآن، اما نمازی که خلاصه کل قرآن درش گفته نشه نماز نیست. انشالله که گوشه ای از گنج بی پایان سوره هم رو درک کرده باشیم و معرفتی بهتر این سوره نصیب ما شده باشه انشالله.